أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين در جهت دوم که مورد بحث این بود که آیا استعمال لفظ در اکثر از معنا ممکن هست یا ممکن نیست و محال هست، اقوال و آرایی که اعلام در این قسمت داشتن مطرح شده بود، نتیجه بحثی این بود که اون وجوهی که برای استحاله ذکر شده هیچ یک از این وجوه تمام نبود. در نتیجه قول صحیح می شود استعمال امکان و جواز استعمال لفظ در اکثر از معنا. منتها اون چی که تا حالا بحث شده وجوهی که برای استحاله استعمال در اکثر از معنا گفته شده به ملاحظه استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا بود که یعنی مورد استدلال به این وجود، مورد اقامه این وجود استعمال لفظ در لفظ مشترک در اکثر از معنا بود. ولی همونطور که در ابتدای بحث از امر ثانی عشر گفته شده، محل بحث و مورد بحث اختصاص به استعمال لفظ مشترک نداره، بلکه استعمال لفظ واحد در معنای حقیقی و مجازی در هر دو به نحو استقلالی هم مورد بحث، مورد نزاع است. این قسمت هم باید حل بشه، مسئله جواز و استحاله در این قسمت باید حل بشه. در این استعمال لفظ در معنای حقیقی و مجازی اون وجوهی که در بحث در قسمت لفظ مشترک ذکر شده، اون وجوه اینجا هم جریان داره، مجال جریان داره. همون تعبیری که مرحوم آخون فرموده بود که حقیقت استعمال افناء اللفظ فی المعنا هست، روی حساب در دو معنای مستقل نمیشه. خب یا اون بیان مرحوم نائینی، بیان مرحوم اصفهانی، اون وجوه استحاله در استعمال لفظ واحد فی المعنى الحقیقی و المجازی مستقلن، اون وجود در اینجا هم می آید. اگر در اونجا جواب داده شده از وجود، طبعا در این قسمت هم مشکل خاصی پیدا نمی شه. فقط در قسمت استعمال لفظ در معنای حقیقی و مجازی یک وجه خاصی وجود داره که در کلمات اصولیین از قبل مطرح بوده، در متقدمین کتب متقدم اصولی هم این را مطرح کردن، به اون باید جواب داده بشه. این وجه مختص به استعمال لفظ در معنای حقیقی و مجازی هست، این وجه از وجوه استحاله. و اون اینه که گفته شده به این که استعمال لفظ در معنای حقیقی به معنای مجازی به خصوصی ممکن نیست، ولو در لفظ مشترک ما قائل به امکان استعمال بشیم. چرا؟ به خاطر اینکه استعمال لفظ در معنای مجازی اختزا می کند نسب قرینه را برای صرف از معنای حقیقی به معنای و اراده معنای مجازی. اما استعمال لفظ در معنای حقیقی اختزا میکنه عدم نسب قرینه را. خب اگر شما بگویید که شخص استعمال میکنه لفظ را هم در معنای حقیقی و هم در معنای مجازی، این استعمال لفظ فلمعنیین حقیقی و مجازی مستلزم جمع بین متنافیین هست. در حقیقت باید هم نسب قرینه بکنه هم نسب قرینه نکنه. این وجه خاصی هست که برای استحاله استعمال لفظ در اکثر در حقیقی و مجازی به خصوصی گفته شده. در کلمات متقدمینم بوده، در معالمم همین استدلال اومده. تعبیر صاحب معالم اینه که حجت المانعین انه لا جاز استعمال اللفظ فی المعنیین للزم الجمع بین المتنافیین. معنیین همین معنای حقیقی و مجازی، اگه جایز باشه لازمش جمع بین متنافیینه. چرا لازمه استعمال در دو معنای حقیقی و مجازی جمع بین متنافیینه؟ ملازمه رو اینجور توضیح دادن: اما الملازمه فلان من شرط المجاز نصب القرینه المانع عن اراده الحقیقه، ولهذا قال اهل البیان ان المجاز ملزوم و قرینه معاندت لارادت الحقیقه و ملزوم و معاند شی معاندون لذالک شی. خب این به اصطلاح دلیلی که آوردن در خصوص برای منع از استعمال لفظ در حقیقت و مجاز اینه که با هم دیگه جمع نمیشه، چون مجاز احتیاجی به نصب قرینه، استعمال مجازی احتیاجی به نصب قرینه داره، استعمال حقیقی مقتضی عدم نصب قرینه است. جمع بین اینها جمع بین متنافیین هست که ممکن نیست. این وجه خاص استحاله در این مورد هست. از این وجه هم جواب دادن دیگه. جوابی که از این وجه داده شده اینه که بله، در استعمال حقیق، اینکه استعمال مجازی احتیاج به نصب قرینه داره، این قابل قبوله، جای انکار نیست. ولی اینکه استعمال حقیقی احتیاج به نصب قرینه نداره، مقتضی عدم نصب قرینه هست، این به خاطر اینکه در استعمال حقیقی برای اراده شدن این معنای حقیقی، برای تفهیم این معنای حقیقی به خصوصی، برای خصوصی این قرینه لازم نیست. در استعمال حقیقی برای ارائه و تفهیم خصوص اون معنای حقیقی قرینه لازم نیست، چون خود همین بله وضع و علم به وضع کافیه برای اینکه این لفظ را ظاهر و دال بر معنای حقیقی قرار بده. اینکه استعمال حقیقی در او نصب قرینه نیست به خاطر عدم احتیاجه، به خاطر اینکه اون وضع و علم به وضع کافیه برای تفهیم این است. پس اون نکته عدم نصب قرینه در استعمال حقیقی اینه که برای تفهیم خود این احتیاج به قرینه نیست. این حیثیت منافات نداره به این که برای تفهیم معنای آخر که معنای مجازی باشه نصب قرینه لازم باشه. استعمال حقیقی اون چه که در مورد او وجود داره عدم احتیاج به نصب قرینه لتفهیم نفس این معنای حقیقی هست. اما و این منافات نداره به این که برای تفهیم معنای آخر که معنای مجازی هست با نصب قرینه بشه. اینطور نیست که جمع بین متنافیان بشه، به خاطر اینکه این اونچه که در استعمال حقیقی هست این نیست که هیچ قرینه نصب نشود، در حال استعمال حقیقی هیچ قرینه نصب نشود که این چیزی را که استعمال حقیقی اقتضا نداره. اونی که استعمال حقیقی اقتضا میکنه عدم احتیاج به قرینه برای خصوص معنای حقیقی هست. و وقتی برای خصوص معنای حقیقی بود منافاتی نداره که برای تفهیم معنای آخر که معنای مجازی هست اینا با هم دیگه جمع بشه. در قسمت استعمال حقیقی اقتضای عدم نصب قرینه به نحو مطلق اگه بود این جمع نمیشد. با نصب قرینه استعمال فی استعمال در معنای مجازی. ولی چون مقتضا و اونی که لازم هست در استعمال حقیقی عدم نصب قرینه مطلق نیست، عدم نصب قرینه لجهت خاصه هست، این اقتضای استعمال حقیقی با اون چرا که استعمال مجازی اقتضا میکنه این بین این دو اقتضا تنافی وجود نداره. روی این حساب بله در استعمال لفظ در معنای حقیقی و مجازی زائد بر اون وجوهی که برای استحاله استعمال لفظ مشترک در معنیین و اکثر از معنای واحد گفته شده زائد بر او وجه خاص تامی وجود نداره، ولی این وجه در کلمات مطرح شده ولی وجه تامی هم نیست و موجب تفصیل در بحث نمیشه. خب تا اینجا نتیجه بحث در این جهت ثانیه این شد که استعمال لفظ واحد در اکثر از یک معنا چه در لفظ مشترک و چه در استعمال لفظ در معنای حقیقی و مجازی ممکن هست استحاله نداره و اون وجوهی که برای استحاله گفته شده هیچ یک از این وجوه تمام نیست. تا اینجا امکان و بله در مقابل استحاله جواز در مقابل عدم جواز بله نتیجه بحث تا اینجا این بود که جائز هست، نه اینکه مستحیل باشه. بعد الفراغ از امکان استعمال لفظ در اکثر از معنا بحث دیگه ای که این در همین جهت ثانیه مطرح می شود اینه که آیا اگر ما گفتیم جائز هست این استعمال جائز صحیح هم هست یا اینکه استعمال صحیح نیست برخلاف موازین لغت و ادبیات استعمال صحیح حساب نمیشه، استعمال غلط حساب میشه. در این قسمت دو تا قول در مسئله وجود داره که مرحوم آخون در کفایه متعرض این دو تا قول شده. یک قول بله قول مرحوم محقق قمی صاحب قوانینه که فرمودن استعمال لفظ در اکثر از معنا ولو مستحیل نیست ولی باطل هست و بله توجیه ندارد، باطل و صحیح نیست بلکه غلط حساب می شود. قول این یک نظر دیگه‌ای که در اینجا وجود داره نظر سامالم هست که سامالم بعد فراغ از جواز استعمال لفظ در اکثر از معنا بین استعمال لفظ در مفرد، لفظ مشترک در مفرد و استعمال لفظ مشترک فی معنیین فی اکثر من معنا واحد در تثنیه و جمع تفصیل داده. در تثنیه در مفرد فرمودن جائز هست ولی استعمال به نحو مجازی هست، استعمال لفظ در لفظ مشترک با اینکه هر کدوم از اینا حقیقیه ولی در جایی که در هر دو استعمال می شود این استعمال مجازی هست، ولی استعمال لفظ مشترک فی اکثر من معنیین در موارد تثنیه و جمع استعمال حقیقی هست. این دوتا قول در این مسئله بعد از فراغ از جواز و عدم استحاله وجود داره که مرحوم آخون در کفایه متعرض این دو قول شده و این دو بله هر دو قول را رد میکنه. ابتدا از قول مرحوم محقق قمی صاحب قوانین شروع میکنه که مرحوم محقق قمی فرمودن که استعمال لفظ در اکثر از معنا مستحیل نیست عقلا، ولی باطل هست. بحث موازین لغت، توجیه بطلان استعمال و عدم صحت استعمال اینه که فرمودن اگرچه بحث به اونچه که در کلام محقق قمی اومده، ولو الفاظ برای معانی به قید وحدت وضع نشدن، همونطور که سامالم ادعا میکنه. در نظر سامالم کلمه این که مثلا برای ذهب وضع شده، برای فضه وضع شده، برای هر کدوم از اینا به قید وحدت وضع شده. برای فضه که در جایی را که فضه به تنهایی اراده شده باشه، ذهب به تنهایی اراده شده باشه. صاحب قوانین می‌فرماید که ولو الفاظ برای معانی به قید وحدت وضع نشدن، همونطور که صاحب مال گفته، ولی این وضع لفظ این در مثلا برای ذهب تنها در حال وحدت معنا بوده، در حالی که یعنی در حالی که این با این معنا شیئا من سایر المعانی را واضع لحاظ نکرده بود، در حالی که فقط این معنا ملحوظ او بود، چیزی دیگه ای را لحاظ نکرده، لفظ را برای او وضع کرده. چیزی دیگه در حالی که لم یلاحظ در اون حین شیئا من المعانی را، لفظ را برای این معنا وضع کرده، نه به قید وحدت. این وحدت جزء موضوعه نیست، ولی به عنوان قید در حال الوضع وجود داره. چون وضع در چنین حالتی اتفاق افتاد که توضیحش اینه که در مواردی که مثلا لفظ مشتق در اعلام شخصیه زید را مثلا برای شخصی بخوان وضع بکنن، اون کسی که مثلا زید تازه متولد شده، اون وضع که وضع میکنه این را برای این نوزاد خاص وضع میکنه، در حالی که کسی دیگه برای زیدهای دیگر، افراد دیگر، بقیه مصادیق نوزادها ملاحظه نشده، فقط این نوزاد را ملاحظه کرده و لفظ را برای این معنا بس کرده است. در الفاظ مشترک عین و قرع و امثال اینها هم از این قبیله. خب وقتی که در حال، با توجه به اینکه در حال وضع این معنا واحد بود، وحدت معنا حال الوضع وجود داشت، از اونجایی که استعمال الفاظ امر توقیفی هست و احتیاج به رخصت واضع داره، با در همون حدی که با در حال وضع اون خصوصیات وجود داشت، استعمال باید مطابق با اون خصوصیاتی باشد که در حال وضع وجود داشت. در حال وضع خصوصیت وحدت وجود داشت، در حال استعمالم اگر این خصوصیت وحدت وجود داشته باشه، اون استعمال صحیح هست، چون امر در وضع و استعمال امر توقیفی هست. نمیشه هر لفظ را هر جای استعمال کرد. در استعمال لفظ باید خصوصیاتی که در حال وضع وجود داشت، اون خصوصیات رعایت بشه. با توجه به این مطلب، در کلمه این از اونجایی که وضع شده بود برای ذهب در حالی که ملحوظ بود ذهب وحدهو، برای فضه در حالی که ملحوظ بود فضه وحدهو، اگر شخص بخواهد لفظ ذهب را، لفظ این را بگوید و اراده بکند کلا من من از ذهب و الفزه این دوتا رو هر دو رو مستقلن اراده بکنه، این استعمال استعمال باطلی هست، برخلاف وضع با توقیفیت وضع سازگاری ندارد. این بله قول اولی است که در مقابل قول معروف و مشهور وجود داره. مرحوم آخون بله این قول را رد کرده، منتها تعبیر مرحوم آخون در تقریب این قول در و طرح این قول اینه که فرمودن که ما که قائل به امتناع شدیم، قائل به استحاله شدیم، ولی اگر قائل به امتناع نشویم علی تقدیر تنزل و تسلیم این که استعمال لفظ جواز دارد لا امتناع، دیگه این حرف محقق قومی تمام نیست که ما بیاییم بگیم که استعمال استعمال غلط هست، صحیح نیست. تعبیر مرحوم آخون اینه و لولا امتناعه، اگر امتناع عقلی و استحاله عقلی که ما اختیار کردیم اگر این نباشد، فلا وجه لعدم جواز این لعدم جواز استعمال. چرا؟ بله به خاطر اینکه فئن اعتبار الوحده فی الموضوع لا واظلمن، به خاطر اینکه کسی قائل به این باشد که وحدت غیر وحدت در معنای موضوع لا عقص شده، اینکه هر دو سال معلوم بود اینکه قابل گفتن نیست. و کون الوضعه فی حال وحدت المعنا و توقیفیتهی، این کون الوضعه فی حال وحدت المعنا و توقیفیتهی، این همون دلیل صاحب قوانینه که صاحب قوانین فرمودن که چون این وضع در حال وحدت معنا بود و وضع هم امر توقیفی هست، امر وضع و استعمال از امور توقیفی هست، این اقتضای بطلان استعمال در اکثر میکنه. مرحوم آخون بله در تقریب این کلام محقق قومی به همین اکتفا کرده و کون الوضع فی حال وحدت المعنا و توقیفیتی، ولی فرموده که نه، این وحدت معنا اینکه وضع در این حال باشه و توقیف و بعض امر توقیفی هست، این حرف محقق قومی را اثبات نمی کنه، موجب عدم جواز استعمال و بطلان استعمال نمیشه. لا یقتضی عدم الجواز بعد ما لم تکن الوحده قیدا للوضع ولا للموضوع. مناقشه مرحوم آخون نسبت به این وجه یعنی دلیل محقق قومی اینه که ولو قبول داریم که امر در وضع و استعمال امر توقیفی هست، در مقام استعمال باید خصوصیاتی را که در وضع عقص شده است اون خصوصیات رعایت بشه، ولی توقیفیت وضع و استعمال نهایت چیزی را که اقتضا میکنه اینه که اون شؤون و خصوصیاتی که یا در معنای موضوع لا عقص شده یا به عنوان قید الغه وضعیه عقص شده باشد، که نظیرش همونی است که خود مرحوم آخون در بحث حروف فرموده که ولو موضوعه حروف همون معانی کلیه هستند، ولی الغه وضعیه اختصاص دارد به جایی که ملاحظه بشوند عالیان لا استقلالن. اینجا هم می‌فرماید که توقیفیت وضع نهایت چیزی را که اختصاص می‌کنه اینه که اگر در موضوعه یا در الغه وضعیه چیزی عقص شده باشد، استعمال باید مطابق با او باشه و الا صحیح نیست. ولی اگر اون خصوصیات و شؤونی در حالت در حال عملیه وضع وجود داشته باشه که اون خصوصیات در نه در موضوعه عقد شده نه قید الغه وضعیه هست، هیچ کدوم از اینا نیست، این در هیچ کدوم از اینها عقد نشده، رعایت اون خصوصیات لازم نیست دیگه، وجهی برای این لزوم رعایت نداری. توقیفیت وضع اقتضا نمی کنه که تمام ماکان حاصلا حین الوضع همه اونا را رعایت بکنه، و الا اگه این باشه خب نقضای متعددی وارده دیگه. مثلا اگر شخص واضح این وضع را که انجام داده بود، مثلا در حال طهارت بود، مثلا محدث نبود، در حال طهارت بود، در شب مثلا این کار را انجام داده، اسکوزاری کرده برای نوزاد، این وضع عملیه وضع در شب اتفاق افتاده بود در مقابل روز مثلا، یا در حال نشستن مثلا این وضع انجام شده بود، وضع کرده بود لفظ زید را برای این نوزاد در حالی که واضح نشسته بود، خب این خصوصیات که یقیناً لازم الرعایه نیست. اون چرا که توقیفیت وضع اقتضا میکنه اینه که اگر در خود معنای موضوعه یا به عنوان زید الغه وضعیه چیزی عقص شده باشد لازم الرعایه است، ولی در این غیر از اون بیش از اون لازم نیست. در محل بحث هم هر چند کلمه این را که واضح وضع می کرد مثلا برای فزه به تنهایی، در اون حال واضح ملاحظه نکرده بود سایر المعانی را، سایر المعانی را ملاحظه نکرده بود، مثل اینکه لفظ زید را که میخواست برای نوزاد اول بگذارد سایر نوزادها را ملاحظه نکرده بود، ولو ملاحظه نکرده بود بلکه خود این به تنهایی ملاحظه شده، ولی این خصوصیت که ثابت حال الوضع بوده، موجود حال الوضع بوده، لزوم رعایت نداره، چون جز موضوعه که نیست، چون شما این محقق قومی که مثل سامالم نیستید که داخل در معنای موضوعه قرار بدید این وحدت را، و غیر الغه وضعی هم که نشد روی نصاب وجهی برای بله وجهی برای لزوم رعایت این نیست. پس این قول اول که مقابل رأی مشهوره، بنابر نظر مشهور اگر امتناع عقلی در کار نباشه جواز استعمال صحیح هست. قول اول مقابل نظر مشهور قول محقق قمی بود که این بیان مرحوم آخون رد شده. قول دومی که در اینجا در مقابل قول معروف هست اینه که چون قول معروف در استعمال لفظ در اکثر از معنا بعد از فراغ از جواز اینه که اگه لفظ مشترک در هر دو معنای حقیقی استعمال بشه، خب استعمال حقیقیه، همونطور که در فزه به تنهایی، در ذهب به تنهایی استعمال میشه استعمال حقیقی بود، در جایی که در هر دو استعمال بشه اونم استعمال حقیقی است، در جایی که لفظ واحد در حقیقی و مجازی استعمال بشه به لحاظ معنای حقیقی موضوعش میشه استعمال حقیقی، به لحاظ معنای آخر میشه استعمال مجازی. در مقابل این قول معروف قول دوم قول صاحب معالم هست که فرمودن بین لفظ مفرد استعمال لفظ مشترک، بین جایی که این را مفردن استعمال میکنیم و جایی که با هیئت تثنیه و جمع استعمال میشه تفصیل هست. در لفظ مفرد در کلمه این اگه کسی بگوید کلمه این رو بگه جینی به اینن بگوید و اراده بکند دو تا معنا از این این را ذهب و فزه یا رأیت و این بگوید و اراده بکند از او این باکیه و این جاریه را، این استعمال فرموده استعمال مجازی هست. اما اگر در قالب تثنیه و جمع استعمال بکنه این استعمال حقیقی هست. مدعای سامالم تفصیل هست، تفصیلم به مجازیت و حقیقی بودن استعماله. اما این که در استعمال لفظ مفرد مجازه، وجهش و دلیلش اینه که ساماله فرموده به خاطر اینکه لفظ برای هر یک از این معانی به قید وحدت وضع شده، برای ذهب وحدهو، برای فضله وحدهو، این جاریه وحدهو، واکیه وحدهو، برای هم هر کدوم از اینا به قید وحدت وضع شده. چون موضوع کل من المعانی به قید وحدت هست، وقتی شخص بخواهد استعمال بکنه لفظ این را در دو تا معنا یا بیشتر از دو معنا، این استعمال در دو تا موجب الغای قید وحدت میشه، این قید وحدت از بین میره. قید وحدت جزء موضوعه بود، استعمال فلمعنیین موجب الغای قید وحدت میشه. وقتی این قید وحدت الغا شد، در حقیقت می شود از قبیل استعمال لفظ موضوع للکل فلجوز، لفظ این برای جاریه وحدهو وضع شده بود، موضوعش جاریه وحدهو و باقیه وحدهو بود. اگه کلمه این استعمال بشه و جاریه و باقیه معن استعمال بشه، این مستلزم اینه که اون وحدتی که در جاریه در کنار جاریه بود، اون وحدت الغا بشه و همینطور اون وحدتی که در قسمت عین باکیه بود. میشه از موارد استعمال لفظ موضوع للکل فی جزء الموضوع ل، و مصحح استعمال هم همون علاقه جزء و کل میشه، از استعمال غلط نیست، استعمال مجازی است، مصحح استعمال هم علاقه جزء و کل. در لفظ مفرد فرموده که این استعمال مجازی هست، چون میشود از قبیل استعمال لفظ موضوع للکل فی الجزء. ولی در تثنیه و جمع اینطور نیست. چرا در تثنیه و جمع استعمال مجازی نیست و استعمال حقیقی باقی میمونه؟ به خاطر اینکه فرمودن تثنیه و جمع در قوه تکرار لفظ جمع، بله، در جایی که بگوید کلمه عینین رو استعمال بکنه، جعنی به عینین، این عینین در قوه اینه که بگوید عینن و عینن، جعنی به عینن و عینن. خب اگر در جایی شخص بگوید اینن و اینن، از هر کدوم از اینها یک معنای خاص را اراده بکنه، این که مجازیت نیست دیگه. یعنی به اینن و اینن، از اون این اول این ذهب را اراده کرده، از این دوم فزه را اراده کرده. اینکه استعمال در اکثر نشد، استعمال برخلاف وزن نشد، که استعمال کل من لفظین فی معناه الموضوعه شد، با حفظ جمیع خصوصیات دیگه، با حفظ جمیع خصوصیات موضوعه. چطور در جنی به اینن و اینن این استعمال مطابق با موضوعه هست، مستعمل فی مطابق با موضوعه هست؟ جنی به اینن اینین که تثنیه را، هیئت تثنیه را به کار گرفته و مقصودش از اینین جاریه و باکیه باشه، اون هم استعمال حقیقیه، چون جنی به اینین به تثنیه یعنی در قوه این هست که گفته به اینن و اینن. چطور اونجا در فرض تکرار لفظ این مخالفت با موضوعه وجود نداره، در تثنیه هم وجود نداره، در عیون هم، در جمع هم وجود نداره؟ اگر بگه عیون و چند معنا از معانی کلمه این را اراده بکنه، اینجا هم بله مشکلی، یعنی مخالفت با وضع پیش نمیاد و برخلاف موضوعه استعمال نشده، روی این حساب حقیقی بودن استعمال در اینجا هم باقی هست. این قول سامالم و دلیلی که سامالم برای این قولش آورده تفصیل داده بین تثنیه و بین تثنیه و جمع از یک طرف و بین مفرد از طرف دیگر. مرحوم آخون در مرتبه بعد، یعنی بعد از رد کلام محقق قمی، وارد بحث با سامالم شده، فرموده که اگر ما بله تنزل بکنیم از حرفای گذشته، رفعیت بکنیم، دیگه وجهی برای تفصیل بین مفرد وجهی برای تفصیل بین مفرد و تثنیه و جمع به نحوی که سامالم تفصیل داده وجهی برای این نیست. ثم لو تنزلنا عن ذلك، بعد از رد حرف صاحب قوانین فرموده ثم لو تنزلنا عن ذلك فلا وجه لتفصیل بالجواز على نحو الحقیقه فی التثنیه و الجمع و على نحو المجاز فی المفرد، تفصیل بده که سامالم تفصیل داده. به چه دلیل سامالم تفصیل داده؟ مستدلن علا کونهی به نحو الحقیقه فیهما، یعنی فی التثنیه و الجمع، لکونهما به منزلت تکرار لفظ، و به نحو المجاز فیه، یعنی در مفرد، لکونهی موضوعا للمعنا به قید الوحده فیض استعمل فی الاکثر، چون برای معنا به قید وحدت بود، فیض استعمل فی الاکثر لازم الغا و قید الوحده، فیکون مستعملا فی جزء المعنا به علاقت الکل و الجزء فیکون مجازا. این بله قول سامالم و دلیلی که سامالم برای این تفصیل آورده. مرحوم آخون میخواد این را رد بکنه، فرمودن که اگر ما از مطالب قبلی رفعیت بکنیم دیگه این قول به تفصیل وجهی نداره. قول به تفصیل دلیلش اینه، ولی این دلیل کافی نیست، بلکه به این کلام اشکال میشه که در کفایه مرحوم آخون به هر دو قسمت از کلام بله سامالم اشکال میکنه، هم در قسمتی که در مربوط به استعمال لفظ مفرد هست و هم در قسمتی که مربوط به استعمال لفظ تثنیه، لفظ مشترک در تثنیه و جمع هست. منتها قبل از این که اون قسمت به اون قسمت اشکال مرحوم آخون برسیم، این اول عبارت که مرحوم آخون داره ثم لو تنزلنا عن ذلك فلا وجه لتفصیل، این لو تنزلنا عن ذلك، این ذلك اشاره به چیه؟ در این اختلافه که لو تنزلنا عن ذلك قبل از اون چی که اتفاق افتاده این بود که مرحوم آخون در ابتدا امتناع را قائل شده بود با اون دلیلی که ذکر کرده بود که افناء لفظه، بعد از اونم یه تنزلی فی الجمله داشت دیگه، چون عبارت قبلی این بود که لولا امتناعه لما، این بچه اون حرف محقق قمی درست نیست، پس یه تنزلی در مرتبه قبل انجام داده بود که تنزل از امتناع بود، از امتناع که قول خودش بود قبلا تنزل کرده. اینجا که بعد میگه لو تنزلنا عن ذلك، این ذالک مراد از ذالک چیه؟ آیا مراد از ذالک در اینجا یعنی همون امتناع که اول مسئله بود؟ اگه این باشه خب این یه اشکال بهش هست که این قبلا تنزل کرده بود دیگه، الان دوباره این باید یه تنزل ثانی باشه نه تنزلی، یا اینکه مقصود از ذالک در این مقصود از ذالک در اینجا یعنی از عکس قید وحدت، مثلا اینکه وحدت در معنای موضوع عکس شده باشه، این را ما از این تنزل بکنیم، چون از این که قبلا تنزل نکرده بود. قبل از این عبارت مرحوم آخوند رد کرده بود عقض زید وحدت را در معنای موضوع فرموده واضح البطلان هست. عقض زید وحدت واضح البطلانه و رعایت ها خصوصیات ثابت حال الوضع هم که محقق قومی میگه واضح البطلانه. خب این مطالب را یعنی اشکال به عقض قید وحدت کرده، اشکال به صاحب قوانین هم کرده. قبل از سمه این قسمت وجود داره که از او تنزلی نکرده بود و چون از او تنزلی نکرده این لو تنزل نا انزالک میسازه با اینکه تنزل این که یعنی از اون حرف قبلی رفعیت بکنیم، یعنی از عقص ما که قائل به عقص نیستیم، گفتیم ولو بعضی قائل به عقص هستن، ما که قائل به عقص نیستیم، عقص باطله، ولی لو تنزل نا از بطلان عقص از حرف خودمون که عقص نشده تنزل کنیم. اگه عبارت اینجور معنا بشه اون وقت آیه ببینیم که با این جوابی که اشکالی که مرموقون بعد میکنه میسازه یا نه، چون بعدش اشکال میکنه که وجهی برای عقض قید وحدت نیست. خب چطور میشه از یک طرف تنزل بکنه از عدم عقض قید وحدت، از طرف دیگه دوباره بخواد اشکال بکنه به این که قید وحدت قابل عقض نیست؟ رو این حساب در این که مشار الیه ذالکه در لو تنزل نو ان ذالک در عبارت کفایه در اینجا چیه، اختلاف نظر هست بین محشید کفایه که این ذالکه به کجا برمیگرده. حالا و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.